رادیو مالی سپیدار سیستم.
سلام به همه شنوندگان خوب رادیو مالی، امیدوارم ساعت خوبی رو تا الان گذرونده باشید. مهمون امروز برنامه ما جناب آقای فریبرز انصافی هستند و قرار هست در رابطه با سازمان تامین اجتماعی با ایشون صحبت کنیم. آقای انصافی سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام به شما و تمامی شنوندگان خوب رادیو مالی. عرضم به حضورتون که بسیار خوشحالم که بازم در خدمت شما هستم و امیدوارم که این دقایقی که ما هستیم خدمت دوستان، مطالبی که در خور اون عزیزان هست خدمتشون ارائه بدیم و ادامه دار باشه. باز هم رادیو خوب مالی هستم خدمتتون بزرگوار.
ممنونم از حضورتون جناب انصافی. طبق آمارهایی که سازمان تامین اجتماعی داده، حدوداً 44 میلیون نفر تو کشور ما تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و 3.5 میلیون نفر بازنشسته و مستمری بگیر داریم که همین اعداد و ارقام به نظر من اهمیت این سازمان رو تو کشور ما نشون میده. به طور کلی 17 تا صندوق بازنشستگی تو کشور ما هست که یکی از اونها بیمه تامین اجتماعی هست. حالا من خیلی دوست دارم آقای انصافی که شما شروع کنید، یک مقدمه ای رو بگید در رابطه با این سازمان و بعد بیشتر ببینیم که دقیقاً این سازمان چه اهدافی داره و چه کارهایی انجام میده و از چه بخشایی تشکیل شده.
بله خیلی ممنون، توضیحات خوبی دادین. همونطور که شما فرمودین، ما در ایران سازمان تامین اجتماعی یکی از پایه‌های حمایتی این مردم هست و من اصلا بخوام از اول شروع کنم بحث تامین اجتماعی رو، شاید بد نیست یه اشاره‌ای به همون نیازهای اولیه مازلو کنیم. شما میدونین دیگه یا شنیدین که مازلو اومده بود طبقه بندی کرده بود تمام نیازمندی های انسان رو، از نیازهای زیستی و امنیتی و اجتماعی و احترامی و نمیدونم خودشکوفایی شروع کرده بود. به طب توی این نیازها، حالا بحث خوراک و پوشاک و مسکن که رفع میشه، بحث امنیت به وجود میاد و یکی از این بحث های امنیتی به قول خودمون بحث امنیت شغلی است. شاید ما در سیر تاریخ هیچ وقت به این اندازه که در قرن معاصر با تلاطم‌های سیاسی و اجتماعی روبرو بودیم، این دوره‌ها رو شاید بشر به خودش ندیده، گرچه همیشه ممکن بود در جنگ‌ها اتفاقاتی بیفته برای خانواده‌ها، سیل‌ها، زلزله‌ها و امثال هم بیاد، بالاخره یک بازوی، یک احساس امنیتی باید حاکمان جامعه به این مردم می‌دادن. برای همین کم کم بیمه جدی شد برای ما. در حقیقت اگر ما بخوایم جنبندی کنیم این قسمت رو، اگر مجموعه ای از اقداماتی که نهادینه شده و برای حفظ مردم از خطرات مختلف به قولی در یک پکیج بیاد، خود این به خودی خود به معنای بیمه میده، حالا به معنای تامین اجتماعی میده بهتر بگم. در حقیقت نظام‌های تامین اجتماعی توی کل دنیا حمایت‌هایی از جمله سالخوردگی و از کار افتادگی بگیرین تا زایمان و بیکاری، و هر شهروندی که عضو این نظام‌ها هست بالاخره با توجه به این تأمین اجتماعی هست که دولت‌ها، سازمان‌ها و امثال هم دارن ازش حمایت می‌کنن، خودشون رو به سمت یک زندگی شایسته می‌برن. ما در ایران بعد از روی کار اومدن حکومت پهلوی و یک جورایی خب بالاخره هممون شنیدیم دیگه، شروع یه سری بازسازی‌ها و نوسازی‌ها توی کشور اتفاق افتاد. اگر بخوایم تاریخ بذاریم از سال تقریبا 1309 تا شهریور 1320 که بالاخره رضاخان رفت و جانشینش اومد، کم کم صندوق‌های بیمه‌ای تشکیل شدن، یعنی صندوق‌هایی تشکیل شدن که اساس این بیمه رو شکل دادن و بیمه عموما از اونجا رایج شد. تا اینکه توی سال 1322 با قدرت گرفتن جنبش های کارگری اولین قانون بیمه اجباری تصویب و اجرا شد و از آبان 1325 هم اولین قانون کار در ایران به قولی تصویب شد. در حقیقت من اینو سرچ هایی که خودم کردم دیدم و همه هم متفق القول بر این باورند که شبکه راهن که در ایران افتتاح شد سال 1310 بیشتر تشکیل صندوق احتیاط کارگران هم معروف بود، از اونجا بعضی ها میگن شروع بیمه از اونجاست و سازمان های بیمه تامین اجتماعی کارگران هم تو سال 1342 که به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی اون زمان و ارزم بزرگتون که تایید هیئت وزیران وقت به سازمان‌های بیمه تامین اجتماعی تغییر نام داد، تا اینکه توی سال 1354 این قانونی که من و شما الان داریم ازش استفاده می‌کنیم تصویب مجلس وقت شد.
بله آقای انصافی، طبق صحبت‌های شما تو مقدمه فرمودید فکر کنم کاملا دیگه الان مشخص شده باشه که این سازمان چه از نظر قدمتی که در دنیا و در کشور ما داره و چه از نظر دایره خدماتی که در همه جای دنیا و در کشور ما این سازمان داره ارائه میده چقدر اهمیت بالایی میتونه داشته باشه. مسئله بعدی که هست اینه که ما هر سازمانی رو طبق وظایف اون سازمان میایم میشناسیم، یعنی حداقل یکی از راه‌های شناخت هر سازمانی این هست. الان برای شناخت سازمان تامین اجتماعی ما دوست داریم بدونیم که چه وظایفی رو این سازمان انجام میده، چون واقعا عموم مردم و از جمله خود من اونقدر وظایف و خدمات مختلفی از سازمان تامین اجتماعی دیدیم و حتی بعد این سال باز میبینیم که یک سری خدمات دیگه این سازمان داره که ما حتی ازش خبر هم نداشتیم. آی انصافی، من خودم خیلی دوست دارم که بدونم سازمان تامین اجتماعی دقیقاً چه وظایفی رو در کشور ما بر عهده داره.
بله خواهش میکنم. ببینید من اگه ریشه‌ای بخوام این جواب این سوال رو جواب بدم، طبق ماده 29 قانون اساسی اصلا تامین اجتماعی مکلف دوستان که این نیازها و این وظایفی که من الان میخوام خدمتتون عرض کنم رو تامین کنه. یعنی این چیزی نیستش که حالا مجلس تصویب کرده باشه و بخوایم حذفش کنیم و امثال هم با روی کار اومدن یه مجلس با یه مجلس دیگه. این چیزیه که تو قانون اساسی ما دیده شده. وظیفه اصلیش هم تو همین خلاصه‌ای که ما با هم رفتیم جلو، تامین اجتماعی مردمه، امنیت شغلی مردم و اینکه شما ببینید یه کارگری که داره کار میکنه تو معادن که من به شخصه رفتم اونجا، تا یکی که مدیر کل اصلا جای خوبی هم نشسته، بازنشستگی، نمیدونم درمان و انواع حمایتایی که خود سازمان داره براش انجام میده توی سن 60-70 سال براش مهم میشه، گرچه که ممکنه حتی به اون مبلغ هم نیاز داشته باشد یا خیر. این چیزیه که در قانون اساسی اومده. من اگه بخوام حمایت‌های سازمان تامین اجتماعی رو تیتروار بگم خدمتتون، سازمان هم یه سری تعهدات داره، بر اساس این تعهدات هم به تبع یه سری حمایت‌ها رو باید انجام بده. اولین حمایتی که ما بهش اینجا اشاره می‌کنیم، حمایت در برابر حوادث هست، در برابر بیماری‌هاست، در ایام حالا بارداری بانوان عزیز، بعدیش مستمری بازنشستگیه، سومیش مستمری از کار افتادگیه، چهارم مستمری بازماندگان، این بالاخره عزیزی فوت میکنه و بالاخره بچه هاشون هستن، همسر هست، این بحث مستمری که به بازماندگان داده میشه، مقرری بیمه بیکاریه که در این ایام کرونا ما خیلی لمسش کردیم، خیلی خیلی متاسفانه بعضی از صنف ها ضربه خوردن بابت این داستان. غرامت دستمزد ایام بیماری یک مدتی خود سازمان این رو تقبل میکنه. کمک هزینه حتی کفن و دفن ما داریم در سازمان تامین اجتماعی. کمک هزینه ازدواج داریم و و بسیاری از حمایت های دیگه. در حقیقت به قولی خدمات سازمان تامین اجتماعی من میتونم به 3 از مهمترین مواردش اشاره کنم تو اینجا. حالا این سوالم شما فرمودین، یکی این که بحث حق عائله‌مندی رو سازمان حرف داره بابتش، حق اولاد و همچنین حق مسکن و بن مستمری که بالاخره به دیگران هم پرداخت میکنه، بحث کمک هزینه زنان سرپرست خانوار که بالاخره اینا متکفل هستن، یعنی فرزندی رو به کفالت دارن خودشون شخصن، ارائه تحصیلات مالی به بیمه شدگان، بعض وقتا شنیدین وام ضروری پرداخت میکنه، وام احداث مسکن، وام خرید مسکن حتی ما دیده شده در خدمات سازمان تامین اجتماعی.
آیا انصافی شما به خدمات خیلی گسترده‌ای اشاره کردید که نیاز به منابع خیلی وسیع هم باید داشته باشه. این منابع سازمان تامین اجتماعی از کجا تامین میشه؟
بله بله حتما. ببینید این موارد و خدماتی که من خدمتتون عرض کردم، ما ماده 28 قانون تامین اجتماعی یکی از منابع مهمیه که خود سازمان به قولی اون دریافت کننده حق بیمه هایی که از من و شما به مدت 30 دریافت میکنه و یه بحث ماده 41 هم داریم که از قراردادهایی که پیمانی هستن و برابر ماده 38 بالاخره ردیف پیمان باز میکنن و میرن جلو، اگر اون ضریب حق بیمه که سازمان برای اونا متصور شده، اون ضریب اون حق بیمه هایی که پرداخت شده تحت پیمان اگر کمتر باشه، برابر ماده 41 به این دوستان باید پرداخت باشه. گرچه که ما منابع دیگه ای هم داریم، هبه ممکنه داشته باشیم، عرضم به حضورتون که کمک دولت داشته باشیم، اصلا بد نیست من اینجا بگم خدمتون. ببین ما حق بیمه رو الانی که من و شما لمسش میکنیم و درکش میکنیم 30% احساس میکنیم دیگه، درسته؟ ما میگیم 7% رو پرسنل میده، 20% رو کارفرما میده و تازه 3% هم که تو سال 69 بحث مقرری بیمه بیکاری هم به وجود اومد، اینم گفتن باید کارفرما بده. سوای این دوستان 3% دیگه هم که حضرت دولت باید پرداخت کنه به تامین اجتماعی. گرچه که از همون سال 54 تا کنون دولت همیشه بزرگترین بدهکار به سازمان تامین اجتماعی بوده، این 3% ها خب ممکنه جمع بشه، سال یک بار پرداخت بشه، حالا نحوه پرداختش رو کاری ندارم، اما به هر حال دولت بدهکار بود به سازمان تامین اجتماعی و این اواخر که با متناسب سازی حقوق ها این حجم تعهدات سازمان بالاتر رفت و گرچه از این ورم دولت هم یک کمی از بدهی هاش رو پرداخت کرد، در این چند سال عدد قابل توجهی بود. ما میدونیم که سازمان تامین اجتماعی یک اصلا یک دستگاه عمومیه، یعنی اصلا میتونیم بگیم دستگاه غیر انتفاعیه، خودش یک هویت اجتماعی مستقل داره، یک بازوی اقتصادی متکی بر ساز و کارهاییه که خود بیمه‌های تامین اجتماعی ایجاد کردن در طی این سالها، از جمله سرمایه گذاری ها و امثال هم، با استقلال اداری و مالی که دارن به هر حال منابع خودشون رو تامین میکنن. مصارف خود سازمان تامین اجتماعی هم یه سری تعهدات بلند مدت هست که میتونیم به بازنشستگی و از کار افتادگی و همین بحث مستمری بازماندگان اشاره کنیم. یه سری هم تعهدات کوتاه مدت داره که حالا عددش نسبت به اون بسیار کمتره، کمک هایی از جمله هزینه ازدواج و کفن و دفن و امثال هم که عرض کردم. و یکی از مهمترین مصارفی که سازمان داره هزینه خدمات درمانی هست، یعنی بیمارستان هایی که وابسته به خود سازمان تامین اجتماعی هستند. مقرری بیمه بیکاری هست، گرچه که این 3% بیمه بیکاری خودش در یک صندوق مجزایی نگهداری میشه. و یه سری به تبع هزینه های اداری تشکیلاتی هم هست که بعضی هم بهش منتقدن که این هزینه های اداری تشکیلاتی یک عدد بزرگی رو سازمان داره بابت اینا صرف میکنه، اما به هر حال من آمار دقیقی ندارم، نمیتونم قضاوتی کنم. اما در کل منابع و مصارف سازمان به نظر من توی همین ها محدود هست.
آقای انصافی، طبیعتاً یکی از منابع جذب درآمد و درآمدزایی برای سازمان تأمین اجتماعی سرمایه گذاری هایی هست که این سازمان انجام میده. یکم بیشتر در این زمینه بهمون توضیح بدید که دقیقاً سرمایه گذاری های این سازمان به چه شکل هست و در کجاها سرمایه گذاری میکنه؟
بله، سوال خوبی بود پرسیدین. من میتونم یه به صورت تیتروار چند تا از این جاهایی که خود سازمان تأمین اجتماعی سرمایه گذاری کرده رو خدمتتون عرض کنم. بالاخره این پولهایی که مردم و شرکتها پرداخت کردن به سازمان در یک دوره به نظر من کاملا هوشمندی به خرج داد و گفت که آقا ما بیاییم شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی که همین شستای معروف باشه رو ایجاد کردن و میدونید که الان هم توی سازمان بورس پذیرفته شده شستا. سوای این خود سازمان به صورت حالا درصدی بسیاری از سهام‌های شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی رو داره. پس در حقیقت این حق بیمه‌ای که من و شما پرداخت کردیم، درسته که مصارفش رو من خوندم خیلی مصارف عظیمیه، اما گاهن در جاهای درستی هم سرمایه گذاری شده و متاسفانه در پاره ای از موارد هم مثلا دولت اومده به جای بدهی خودش چند تا از این شرکت های ورشکسته و همسال و هم رو داده به سازمان و که اصلا به قولی نه تنها برای سازمان درآمد نیاوردن بلکه زیانده هم بودن، از منابع به قولی اتلاف شد. حالا بماند، اما شرکت سرمایه گذاری شستا رو ما شنیدیم مهمترین شرکت سرمایه گذاری خود تأمین اجتماعی ره. شرکت سرمایه گذاری خانه‌سازی ایران هست، بانک رفاه کارگران که خیلی باش درگیر هستیم و شنیدیم، شرکت کار و تأمین هست و شرکت رفاه گستر تأمین اجتماعی هست، شرکت مشاوره و مدیریت و خدمات تأمین اجتماعی هست و چند تا شرکت ریز و درشت دیگه ای که حالا من الان حضور ذهن ندارم و توی یادداشتم هم نیست. اینها بحثایی که خود سازمان رفته سرمایه گذاری کرده. واحدهای اجرایی بیمه تأمین اجتماعی، مهمترین واحدش قدیم بهش میگفتن واحد درآمد یا همون قسمت درآمد و الان با هوشمندی اسمش رو عوض کردن به اسم وصول حق بیمه تغییر پیدا کرده. قسمت دوم قسمت بازرسی هست، قسمت سوم بحث اجراییات هست، بحث ماده 50 قانون تأمین اجتماعی، بحث امور بیمه شدگان رو داریم، قسمت نامنویسی و حساب‌های انفرادی رو داریم، قسمت فنی و مستمری ها رو داریم، قسمت مالی و حسابداری داریم، بحث امور اداری و خدمات عمومی رفاه رو داریم و فرابری داده ها هم یکی از قسمت هاییه که برای سازمان تأمین اجتماعی بالاخره مهم هست. مهمترین قسمت سازمان تأمین اجتماعی از نظر بنده و خیلی از عزیزان همون قسمت وصول حق بیمه است. اگه ما بخوایم وظایف این قسمت رو بگیم خدمتون، مهمترینش همون بحث تشکیل پرونده مطالباتی هر کارگاه هست. یعنی دوستان بحث اظهارنامه، لیست بیمه شدگان، مستندات واریز حق بیمه به سازمان، اصلا رسیدگی به حساب‌های سازمان، همگی توی این واحد انجام میشه. در حقیقت متصدیان شاغل توی این قسمت یکی از شلوغ‌ترین ایام کاریشون رو باید در این قسمت سپری کنن. ممکنه جابجا بشن، خب بعضی از اینا ممکنه 4 سال تو درآمد باشه بعد بره تو اجرایات، حالا واقعا اینو نمیدونم، اما این این واحد و این طبقه از سازمان جزو پر رفت آمدترین هاست و خیلی هم دیدین ممکنه تنشی هم باشه در بعضی از شعبات در این واحد ها. به هر حال این دوستان برای هر کدوم از این کارفرماها پرونده‌های مطالباتی جداگونه تشکیل میدن و همه اطلاعات اونها رو اهم از بیمه شدگان، نرخ حق بیمه، خود حق بیمه، وصولی، بدهی، بستانی و همه این مواردی که من عرض کردم در یک کد کارگاهی به اسم اون شرکت تشکیل میشه و در یک پرونده ضبط و نگهداری میشه که به طب الان بیشتر بحث سیستمیه. خود واحد درآمد یک بخشی هم داره به اسم بخش باجه دریافت. این باجه دریافت اظهارنامه‌های بیمه‌ای رو از کارفرماها دریافت میکنه، رسیدگی و بررسی لیست رو انجام میده، یعنی اینکه شما همون محاسبات ریاضی فنی که میبینید در لیستاتون به طب اینا وظیفه‌شون اینه که حالا ما تو بخشنامه میگیم هر 6 ماه یک بار باید لیستا رو بازرسی کنن، بررسی کنن، این باجه در حقیقت داره انجام میده. پس یکی از کارهای مهمشون رسیدگی و بررسی خود لیست، فیش و چک و چک و ارزم با حضورتون که یا هر نوع حواله‌ای که مربوط به پرداخت حق بیمه باشه رو اطلاعاتش رو اینا جمع‌آوری میکنن و ممکنه بعضی از این اطلاعات رو به واحدهای ذی‌ربطی از جمله مثلا حساب‌های انفرادی و نامنویسی و مالی و امور بیمه شدگان منتقل کنن که خیلی از اینا میدونید که دیگه بحث الکترونیکی انجام میشه. مثلا یه پرانتزم من باز کنم بد نیست بکنم، یه دوره‌ای هم من اینجا عرض کردم سازمان خیلی از کارهاش رو داره غیر حضوری میکنه با اون طرح 3070 معروف. شما همین الان بزنید تامین دات آی آر وارد بشین، این قسمت خدمات غیر حضوریش رو که ببینید تقریبا 30 تا خدمات غیر حضوری رو عنوان کرده. خیلی از این مسائلی که من و شما به صورت حضوری انجام میدادیم الان دیگه دوستان اینجا باید انجام بدیم. حتی از یک اعتراض به بدهی که تو این e-service.tamin.ir همه ما احتمالاً ثبت نام کرده ایم، چه اونایی که بیمه شدن، چه کارفرمان، چه مستمری بگیرن و حتی دریافت لیست هم شنیدم ان شاءالله دارید میاد توی این سایت، یه سایت پرپروپیمونی میشه که استفاده کننده هاش واقعا لذت خواهند برد در آینده از خدمات این سایت. امیدوارم هر چه زودتر هم این اتفاق بیفته. فعلا که بصراش داره مهیا میشه و خیلی هاش هم درست شد. این مهمترین واحد سازمان تامین اجتماعی در شعبات است به نظر من که ما استفاده کننده‌هاش باش درگیریم. قسمت بعدی بحث امور بیمه شدگانه. این بیمه شدگان در حقیقت تمامی تعهدات کوتاه مدت این سازمان در این واحد انجام میشه و کسانی که در این قسمت شاغل هستند با توجه به پرونده بیمه‌ای من و شما یعنی بیمه شده نسبت به انواع و اقسام کمک‌هایی که پرداخت میشه به بیمه شده ها از این قسمت ما استفاده می‌کنیم. همون بحث کمک از این ازدواج و همسال هم که گفتم در تعهدات کوتاه مدت سازمان هست. قسمت بعدی بحث نامنویسی بود. اینجا در حقیقت مهمترین وظیفش ضبط و نگهداری سابقه بیمه شدگانه. همچنین بحث جمع‌بندی قدیم بود، میگفتن برو سوابقتو جمع کن، حالا الان سیستمیه، ولی در حقیقت بحث جمع‌بندی و مرتب کردن و ارائه گزارش‌های مختلف بر عهده این واحده. در حقیقت با توجه به اطلاعات سوابق بیمه کل افرادی که به هر حال در این مدت کار کردن، اطلاعات در اختیار این واحد قرار میگیره و صدور و تمدید و تجدید و نمیدونم تأمین اعتبار دفترچه های درمانی هم قبلا به عهده این واحد ها بود، حالا الان که میدونیم که از اسفند به بعد دفترچه هم حذف شده. یکی از قسمت های مهم هم که ما داریم قسمت بازرسی هست. دوستان بازرسی اصلا کلن در سازمان تأمین اجتماعی دو نوعه، یا بازرسی های کارگاهیه که اینها برای شناسایی بیمه شدگان میان بیرون و با توجه به آدرس هایی که دارن سرکشی میکنن، یا بازرسی از دفاتر قانونی که بحث ماده 47 قانون تأمین اجتماعیه. بحث بازرسی دفاتر قانونی که حسابرسی بیمه است که ما مفصلا در پادکست های مختلف و تو لایف های مختلف توضیح دادیم و اینجا هم فقط بحث بازرسی بود، من فقط اینجا لازم دونستم اشاره کنم. در این قسمت بازرسی، اون بازرسی های دوره‌ای که حضرات تشریف میبرن با توجه به آدرس هایی که دارن و کارگاه های تحت پوشش رو که باید اینها زیر نظر تأمین اجتماعی باشن، بیمه شدگان رو شناسایی میکنن. به هر حال دیدین که میان اسم مینویسن و امثال هم. از این بگذریم، اون یکی بازو که بحث بازرسی از دفاتر قانونی بود، الانی که من خدمتون هستم در کل وقتی گزارش های بازرسی از دفاتر قانونی یا همون حسابرسی بیمه‌ای وقتی میاد به شعبه، این رو یک اتاقی، یک واحدی به اسم بازرسی از دفاتر قانونی اصلا ایجاد شده. قبلا این نبود. در حقیقت شاید یکی از مهمترین وظیفه های این عزیزان این باشه که این پرونده های بیمه رو، پرونده های حسابرسی بیمه رو تبدیل به برگه بدهی میکنن دوستان و در هیئت ها هم آراش رو بخوان در حال به هر نحوی اجرا کنن، ممکنه این بازو بیاد به کمک واحد درآمد. از قسمت های مهم دیگه سازمان تأمین اجتماعی تو شعبات بحث اجراییات هست. اجراییات دیگه از اسمش هم معلومه دیگه، جایی که بالاخره آخر مطلب و اختاریه ها و ابلاغ ها انجام شده، بنا به هر دلیلی رسیده به این واحد که ما یه پادکست فکر کنم جداگونه ای بابت این داشتیم، ماده 50 که حتما من توصیه میکنم اونو گوش بدین، کامل گفتیم. در اینجا هم فقط اجمالا اشاره میکنیم که در هر صورت شما اگه موفق به پرداخت حق بیمه نشوید، شما یعنی کارفرما، تا یک ماه بعد از ابلاغ مهلت پرداخت و اعتراض داشتید. اگر انجام ندهید این رو، در صورت عدم پرداخت اخطاریه صادر میشه و بعد از اخطاریه در صورت عدم وصول حق بیمه به تبع واحد اجراییات سپرده میشه که الان سیستمی 48 ساعت ازش بگذره، تو اون پادکست توضیح دادم، وارد اجراییات میشه که این دوستان هم یکی از وظایف مهمشون اینه که بالاخره میرن بازداشتنامه های مختلفی صادر میکنن، شخص ثالث و و و که جاش اینجا نیست الان توضیحش. به طب قسمت بعدیش به قسمت مالی و اداریه که مثل همه شرکت ها و سازمان ها حتما یک قسمتی به اسم مالی و اداری داره. حالا یکی از کاراش، فقط خدمتتون عرض کنم، گزارش های پرداخت نسبت به تقاضای وجه هم همین واحد انجام میده. بحث بودجه واحد و ترازنامه و امثال هم از وظایف همین قسمت هست. قسمت بعدی قسمت امور اداری و خدمات عمومی و رفاهی هست که اینجا هم مسائل و مشکلات کلن شغلی کارکنان خود سازمان تأمین اجتماعی، از جمله استخدام، جذب، به کارگیری، احکام حقوقی، ردیف‌ها و گروه‌های شغلی، از وظایف این قسمته که به هر حال در سازمان تأمین اجتماعی این دوستان هم فعالیت می‌کنند. این هم قسمت‌های اجرایی خود شعبات و سازمان تأمین اجتماعی بود و امیدوارم که از این پادکست بتونید استفاده ببرید. ما هدفمون فقط یک معرفی کلی بود در خصوص سازمان تأمین اجتماعی، حتما نظراتتون رو به ما بگین در خصوص این پادکست و امیدوارم که رادیوی خوب مالی به همین مسیری که شروع کرده ادامه بده و ما هم باشیم در خدمتش. مرسی.
پس آیه انصافی، اونجوری که من متوجه شدم واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی در حقیقت واحدهای اصلی 6 مورد هست: وصول حق بیمه، بازرسی، اجراییات، امور بیمه شدگان، نامنویسی و حسابهای انفرادی و فنی و مستمری ها. درسته؟
بله، این واحدهایی که شما فرمودین این 6 تا اصلی ها هستن و بالاخره دارن خدمت میکنن این عزیزانم. امیدوارم که پیوسته در کارشون موفق باشن. بالاخره هر اتفاقی توی این سازمان میفته اثراتش مستقیما در جامعه حس میشه. امیدواریم دولت هم کمک کنه به این سازمان که خدای نکرده به ورشکستگی نرسه.
بله، امیدواریم. ما هم خیلی ممنونم از حضور امروز شما تو برنامه ما آقای انصافی. امیدواریم که بتونیم در برنامه های دیگه ای هم در کنار شما باشیم و از حضور شما در برنامه خودمون استفاده کنیم با موضوعات دیگه ای که تو زمینه بیمه، چه در زمینه بیمه تامین اجتماعی و بیمه های دیگر هست و واسه مردم خیلی سوال پیش میاد. اگر سخن خاصی ندارید ما با هاتون خداحافظی میکنیم.
بله، خواهش میکنم. نه عرضی نیست. خیلی خوشحال شدم که در خدمتون بودم. میبخشین ممکن بود طولانی باشه این پادکست، اما به هر حال یک بار گفتن و شنیدنش خالی از لطف نیست. من در خدمت شما هستم. اگه فرمایشی ندارین خداحافظی میکنیم با تمام عزیزان.
ممنون از شما آقای انصافی و خدا نگهداری میکنم من هم ازتون.
خداحافظ شما باشه. سلامت باشیم.
شنوندگان عزیز، هر جا که هستید برای همه شما آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار.